بدون فراز و نشیب جدی دنبال شد و چین یکی از متحدان اقتصادی ایران در دورانی بود که کمتر کشوری حاضر به معامله با ایران بود. این روابط همچنان پس از برجام دنبال می شود. از طرف دیگر اتحادیه اروپا که همراه آمریکا در دوران تحریم‌های شدید بین المللی بود، در پی دستیابی به برجام روابط خود با ایران را احیا کرده است. این شرایط چند وجهی برای دیپلماسی ایران، چه با غرب و چه با شرق، در حالی شکل گرفته که حسین بنایی که در دانشگاه ایندیانای آمریکا مشغول به تدریس و تحقیق است، از نیاز ایران به رویکردی تازه در این زمینه سخن می‌گوید.
دولت ایران حال باید به رویکردی بیاندیشه که تقریبا از زمان انقلاب اسلامی فرصت برای اون ایجاد نشده بود و اون تمایل کشورهایی است که انقلاب رو یک اتفاق رادیکال و ناخوشایند می‌دیدند و حال می‌خواهند که با دولت گفتمان داشته باشند و مشروعیت رژیم رو از خیلی جوانب در رفتار دیپلماتیک و اقتصادی به رسمیت بشناسند. حال ایران باید فکر کنه که چگونه می‌خواد این روابط رو شکل بده و چگونه سیگنال‌هایی رو درباره تغییر رفتارش در زمینه‌های منطقه‌ای، اقتصادی و سیاسی به بقیه بفرسته. و به نظرم اینها تغییراتی است که می‌بینیم و شاهدش هستیم. حتی اگر بسیار پله به پله و آرام اتفاق بیفته.
در هفته ها و ماه های پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق و حتی پیش از آن، تحلیلگران با یک رویکرد انتقادی به تحلیل این مسئله پرداختند که در سالهایی که ایران در تلاش برای احیای رابطهش با جامعه بین الملل از طریق حل مناقشه هسته‌ای بود، سیاست‌های پیشین خود را در خاورمیانه اجرا کرد و به نوعی از سازوکار روابط با دنیای پیرامون خود در خاورمیانه، خصوصاً کشورهای عرب منطقه، غافل ماند. اگرچه حسن روحانی و دستگاه دیپلماسیش از زمان روی کار آمدن بارها در این زمینه سخن گفتند که اولویت برای تهران بهبود روابطش با کشورهای منطقه است، اما عملاً اقدامی جدی در این زمینه انجام نشد و همه تلاش‌ها متمرکز بر دستیابی به برجام بود. برجامی که از وقتی به دست آمد برخی سازوکارها را در خاورمیانه بحران زده تغییر داد. خاورمیانه‌ای که از یک سو جنگی تمام عیار را در سوریه شاهد است و از سوی دیگر شاهد درگیری نظامی در یمن است. منطقه‌ای که ماه هاست با پیشروی افراطگرایان اسلامگرای گروه موسوم به حکومت اسلامی در کشورهای مختلف چون عراق و سوریه و لیبی دست و پنجه نرم می کند. در چنین شرایطی است که توافق اتمی با ایران به دست آمد و موجبات نگرانی‌های بیشتری را برای رقبای منطقه ایران درباره آینده فراهم کرد. دنیس راس، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا که هم‌اکنون تحلیلگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک است، در این باره معتقد است:
مطمئناً آنها که در منطقه هستند از این توافق نگرانند. توافق اتمی تصویری که از ایران ارائه داده این است که این کشور در حال پیشروی در منطقه است و پتانسیل بیشتری برای به دست آوردن برتری دارد. حس من این است که بسیاری از دوستان سنتی آمریکا با این موضوع کنار نیامده‌اند که این توافق ایرانی‌ها را تبدیل به بازیگر مطرح‌تری در منطقه کرد. برجام در زمینه چشم‌انداز دستاوردهای آینده به ایرانی‌ها اعتماد به نفس بیشتری داد، اینکه بتوانند قدرت مانور خود را افزایش دهند یا اینکه حتی هژمونی منطقه را در اختیار بگیرند.
این چشم‌اندازها و در این حال نگرانی‌ها را حال باید به وضعیتی پیچیده در روابط دو رقیب اصلی منطقه، ایران و عربستان سعودی، اضافه کرد. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان در سال گذشته، حرکت‌های اعتراضی در تهران و حمله به دو دفتر دیپلماتیک سعودی‌ها در ایران به قطع روابط ریاض با تهران منجر شد. عربستان نه تنها خود با ایران قطع رابطه کرد، بلکه متحدان خود در منطقه را نیز به این کار ترغیب کرد و برخی از آنها مانند بحرین با تهران قطع رابطه کرده و برخی مانند امارات متحده عربی سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران را کاهش دادند. حسین بنایی در دانشگاه ایندیانا در آمریکا این جو را خطرناک و نگران کننده توصیف می کند.
It's alarming because you have in material terms and also in
این وضعیت هم از منظر موجودیت‌ها هم از منظر رویکردها نگران کننده است. صعود و نزول دو کشور در این زمینه مهمه. عربستان سعودی که موقعیتی قدرتمند در زمینه سیاست خارجی در این منطقه داشته، به نظر میاد دچار لغزش شده و مسائل اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک فراوان و ناآرامی‌های داخلی زیادی برای پادشاهی این کشور وجود داره. اما از سوی دیگه ایران به نوعی موفق به پشت سر گذاشتن رقابت‌های داخلی و سیاست‌های جناحی شده و به نوعی دولت یکپارچه روحانی به شدت متمرکز بر ترمیم روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای دنیاست و همچنین به نوعی به این کشور فرصتی در عراق و سوریه داده شده تا به منافعش رسیدگی کنه. این چنین وضعیتی که اقدامات سعودی‌ها به نوعی از موقعیت ضعف و اقدامات ایرانی‌ها از موقعیت قدرت، ترکیبی برای یک فضای خطرناک ایجاد کرده.
رفتارهای ایران که در این ماه‌ها حساسیت عربستان سعودی و متحدانش را درپی داشته، از جمله حمایت همه جانبه از دولت بشار اسد در جنگ با مخالفان سوری، کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق و همچنین اتهامات پیرامون حمایت تهران از حوثی‌ها در یمن است. اما آنچه این روزها بیشتر از هر زمان دیگری برای تحلیلگران آشکار شده این است که بهبود روابط تهران ریاض باید از جمله اولویت‌های اصلی برای کمک به وضعیت خاورمیانه باشد. کشورهای مختلف در طول ماه‌های اخیر بارها دو طرف را به محدود کردن این تنش و تلاش برای از سرگیری گفتگو ترغیب کردند، اما تاکنون اقدام محسوسی در این باره انجام نشده است. از جمله مسکو پیشنهادهایی برای میانجیگری مطرح کرد که پاسخ روشنی از سوی تهران یا ریاض دریافت نکرده است. نیکولای کوژانوف در مسکو درباره دلیل این تلاش روسیه معتقد است که تنش بین تهران و ریاض چالشی جدی برای مسکو شده است.
سیاست کنونی روسیه در خاورمیانه توازن است و مسکو در تلاش است تا با همه نقش آفرینان اصلی در خاورمیانه به دلایل مختلف گفتمان داشته باشد. اما این تنش بین ایران و عربستان طبیعتاً مسکو را به آن سمت می‌برد که طرف یکی را در مقابل دیگری بگیرد. تا کنون روسیه از این کار امتناع کرده و پیشنهاد میانجیگری داده است. در تئوری روسیه می‌تواند این نقش را ایفا کند، چرا که رابطه خوب با تهران دارد و تا کنون روابط مناسبی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته است. اما در نهایت اولاً اراده دو کشور ایران و عربستان سعودی در این میان اهمیت دارد که تا کنون اراده‌ای برای بهبود روابط را ندیدیم و دوم نحوه ادامه وضعیت سوریه است. موفقیت رژیم سوریه می‌تواند تأثیر بسیار منفی در قصد سعودی‌ها به گفتگو با تهران از طریق روسیه بگذارد و شکست رژیم یا حداقل شکست‌های محلی آن می‌تواند تصمیم عکس در قصد ایران در گفتگو با ریاض داشته باشد.
آن سوی این موازنه آمریکا قرار دارد، کشوری که دهه‌هاست ریاض را به عنوان متحدی استراتژیک می‌شناسد، اگرچه این روزها اختلاف نظرهایی هم با این کشور دارد. برخی به واشنگتن چشم دوختند تا در زمینه تنش بین تهران و ریاض میانجیگری کند یا حداقل در این زمینه و برای حل آن اعمال نفوذ کند. رویکردی که به گواه گروهی از تحلیلگران آمریکا آنچنان قدرت زیادی برای انجامش ندارد. محمد بزی خبرنگار آمریکایی لبنانی است که همکنون در دانشگاه نیویورک فعال است. او این شرایط را این گونه توضیح می‌دهد.
به نظرم آمریکا در مقایسه با سالهای گذشته اهرم فشار ضعیف‌تری برای تأثیرگذاری دارد و بخشی از این موضوع به دلیل پسرفت در روابط آمریکا با عربستان سعودی در سالهای اخیر و در دولت اوباما بوده است، خصوصا از بیش از یک سال پیش که سلمان پادشاه تازه عربستان شد. این روابط شکلی پیدا کرده که سالها اینطور نبود. در نتیجه به نظرم آمریکا قدرت اعمال نفوذ کمتری دارد.
آنچه که سرچشمه تنش‌های اخیر در روابط تهران و ریاض و جنگ لفظی شدید بین دو کشور شد، کشته شدن صدها ایرانی در جریان مراسم حج سال 94 بود. این حادثه در زمانی رخ داد که بنابر اطلاعات رادیو فردا، ایران و عربستان سعودی در حال تلاش برای بهبود روابط از طریق کانال‌های غیر رسمی بودند که به یک بار همه چیز شکل دیگری پیدا کرد و موج شدید اتهامات دو طرف به یکدیگر آغاز شد. نگاهی به تاریخ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد ایران و عربستان سعودی یک بار در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و پادشاهی ملک عبدالله موفق به آغاز بهبود روابط شدند. روابطی که پس از کشته شدن حدود 200 تن از حجاج ایرانی در عربستان تیره و تار شده بود. از همین رو هم تحلیلگرانی چون گریسیک معتقدند که الزاماً احتیاجی به تلاش‌های بیرونی نیست و دو کشور می‌توانند خود مشکل را برطرف کنند.
That is not beyond the realm of possibility that basically a little goodwill.
این دور از تصور نیست که کمی حسن نیت از سوی دو طرف میتواند ابزار یافتن راه حل برای مشکلات را در یک رابطه کاری به دست دهد. رابطه‌ای که بدور از این پروپاگاندا و فریاد کشیدن‌های این روزها باشد. اما الزاماً هم به دوستی و متحد شدن منجر نشود. به نظرم اگر بخواهند به این سازوکار دست یابند، آمریکا در آن میان کمکی نخواهد بود. حتی کار را سخت می کند. آنها باید خود با یکدیگر حرف بزنند.
اما سیاست و دیپلماسی عرصه ابتکار عمل است. همانطور که ایران و گروه پنج به علاوه یک بدون خلاقیت و ابتکارهای دیپلمات‌هایشان که تا دقایق پایانی مذاکره در جریان بود نمی‌توانستند به برجام دست یابند، در سایر موارد هم رویکردهای تازه و خلاقیت در دیپلماسی از ملزومات اصلی حل بحران خوانده می‌شود. برخی تحلیلگران استفاده از سازوکار مذاکره گروه پنج به علاوه یک با ایران به عنوان نمونه خلاق را پیشنهاد می‌کنند که شاید کشورها بتوانند برای حل سایر بحران‌ها خصوصاً در خاورمیانه از آن استفاده کنند. سازوکاری که گریسیک مشاور پیشین کاخ سفید می‌گوید توانست تهدیدی را حذف کند که یافتن راه حل برای همه مسائل سیاسی خاورمیانه را تحت شعاع قرار می‌داد.
The JCPOA was done because the threat of Iran
برجام یافتن راه حل را تسهیل یا تضمین نمی‌کند. اما یک مانع بزرگ را برای یافتن راه حل از سر راه برداشت. برای برطرف کردن سایر بحران‌ها احتیاج به حسن نیت از سوی همه بازیگرهاست. حل مسئله هسته ایران مشکل سوریه را حل نمی‌کند. آن مشکل فقط با تلاش بازیگرهایش برای یافتن راه حل رفع می‌شود که آن هم در این مقطع من آنچنان خوشبین به وجود آمدن چنین وضعیتی نیستم. در مورد مبارزه با داعش باید با بحران به صورت نظامی مقابله کرد و تهدید را کاهش داد. اما برای سایر مشکلات باقی مانده باید در فضایی که فارغ از تهدید اتمی ایران است مذاکره کرد. این موفقیت برجام بود.
آدم‌ها از هم
وقتی دور میشن
تازه میفهمن
خیلی ناخوشن
پس نشین تنها
بار با ما
هرچی هم باشی
تو دل و جاشی.
تنهایی مرگ رفیقم تنها اومدی دنیا میری از دنیا کافیه بازم.